اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند، و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد، و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شننده های عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه شبانگاهی ما که تقدیم حضورتان می شود صدای سخن عشق می باشد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی حفادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه‌ای است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. اولین برنامه شبانگاهی ما که تقدیم حضورتان می شود صدای سخن عشق می باشد. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. اوقات و ساعت خوب و خوشی برای امشبتان از خداوند متعال خواستاریم. بر لحظه پخش برنامه صدای سخن عشق رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان شننده می گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو دری. به نخستین قسمت از برنامه صدای سخن عشق خوش آمدید. صدای سخن عشق عنوان برنامه است که در 26 قسمت هر هفته چهارشنبه ها در همین ساعت تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه‌ای که در آن با معرفی حافظ شیرازی یکی از بزرگترین شاعران ایرانی میپردازیم. با ما در اولین برنامه از این مجموعه همراه باشید. آیا با اشعار فارسی آشنا هستین؟ تا به حال نام لسان الغیب را شنیدین؟ از خواجه حافظ شیرازی چی می دانید؟ شعر و ادبیات شاخصه اصلی هویت ملی و اجتماعی هر کشوری محسوب میشن. بنابراین با مرور تاریخ و پیشینه شعر و ادبیات هر کشور میتوان به نکات مهمی در خصوص اندیشه و هویت مردم آن کشور دست یافت. ایرانیان از دیرباز با ادبیات فارسی انس و الفت عمیقی داشتند و تاریخ ایران سرشار از ادیبان و شاعران است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان نیز شناخته شده هستند. مثلا حکیم ابوالقاسم فردوسی که با صرف 30 سال زندگی خود توانست شاهنامه به وسعت 60,000 بیت تنظیم کند و در پاسداری از زبان فارسی نقشی بیبدیل ایفا کند، یا حکیم عمر خیام نیشابوری که در غرب به رباعیاتش به شهرت رسیده، یا مولانا جلال الدین محمد بلخی که اشعارش به زبانهای دیگر بسیاری ترجمه شده و او را با نام رومی نیز میشناسند، و آموزگار ادب و سخنوری سعدی شیرازی هر یک پایه‌ای برای ستون فرهنگ و ادب ایران و جهان هستند. خواجه شمس الدین محمد شیرازی معروف به حافظ شیرازی یکی از همین چهره‌های ادبی شناخته شده ایرانی است که گوته دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با کسب الهام از افکار او تدوین کرد و ما قصد داریم که در مجموع برنامه صدای سخن عشق به معرفی این شاعر بزرگ بپردازیم و با زمانه و زندگی او آشنا شویم. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی متخلص به حافظ، غزل سرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است که حدود سال 727 هجری قمری برابر با سال 1326 میلادی در یکی از شهرهای زیبای ایران به نام شیراز متولد شد. این شهر مرکز استان فارس است و در بخش جنوبی ایران قرار دارد. پدر شمس الدین محمد بهاءالدین محمد نام داشت و مادرش اهل یکی دیگر از شهرهای استان فارس به نام کازرون بوده است. پدر شمس الدین در دوران کودکی او از دنیا رفت و گفته می شود پس از آن شمس الدین محمد با مادرش زندگی سختی را سپری کردند. شمس الدین محمد به سختی کار می کرد، به تحصیل علوم می پرداخت و در مجالس علما و بزرگان زمان خود نیز حضور می یافت. زمانی که نوجوان بود در نانوایی شاگردی می کرد و به مکتب خانه کنار نانوایی می رفت. او به یادگیری علوم مذهبی و ادبی علاقه زیادی داشت و در مجالس علمی و ادبی شرکت می کرد. شمس الدین زبان عربی را یاد گرفت و در سن نوجوانی توانست قرآن را حفظ کند و در سالهای بعد روایتهای مختلف از قرآن را بیاموزد و حفظ کند و همین دلیل او را با لقب حافظ می شناختند. وی در زمینه موسیقی نیز مطالعه نمود و در این خصوص دانش خوبی داشت. در خصوص ازدواج حافظ برخی معتقدند که این شاعر بین سالهای 744 تا 745 هجری قمری ازدواج کرده است و ثمره این ازدواج یک فرزند پسر بوده که او هم در دوران جوانی هنگامی که همراه با پدرش راهی سفر به هند شده بود جان خود را از دست داده است. حافظ علاقه زیادی به همسرش داشت، به طوری که بعد از درگذشت او تا پایان عمر دیگر ازدواج نکرد. شیخ ابو اسحاق، امیر مبارز الدین محمد و شاه شجاع از پادشاهانی هستند که حافظ در دوران حکومت آنها زندگی کرده است. حافظ در دوران حکومت شیخ ابو اسحاق شرایط خوبی داشت. از شاعران دربار این پادشاه به شمار می رفت و در طول این مدت شهرت بسیاری در شیراز پیدا کرد. بعد از حمله امیر مبارز الدین محمد به شیراز و متواری شدن شیخ ابو اسحاق، شرایط بسیار سخت شد. حافظ در اشعار خود از حوادث این روزگار نیز گفته است. چند سال بعد شاه شجاع، پسر امیر مبارز الدین محمد، علیه پدر خود قیام کرد و به پادشاهی رسید. با آغاز حکومت شاه شجاع، حافظ دوباره به منصب خود یعنی شاعری در دربار بازگشت.
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمانه شد. حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز به پیران سر عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد، باز به پیران سر،
باز به پیران سر
عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد.
خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمانه شد.
مغبچه این گذشت، مغبچه این گذشت، رازن دین و دل در پیان آشنا، در پیان آشنا، از همه بیگانه شد. چهره خندان شد، چهره خندان شد، آفت پروانه شد. سوی مجنون که دل جام و قدح می شکست، جام و قدح می شکست. جام و قدح می شکست، دوش به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد، عاقل و فرزانه شد.
ساقی بخوان، نرگس ساقی بخوان، آیت افسونگری حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد، مجلس افسانه شد.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده اولین برنامه از مجموعه صدای سخن عشق هستید که در آن به زندگی و زمانه حافظ شیرازی می‌پردازیم. کمی در خصوص دوران حکومت پادشاهان مختلف در طول زندگی حافظ خدمتتان عرض کردیم. انشاءالله در برنامه‌های آینده باز هم در این مورد صحبت می‌کنیم. در ادامه برنامه این هفته مختصری درباره اشعار و سبک شعری حافظ سخن می‌گوییم. همراه ما باشید. شهرت حافظ شیرازی بیشتر به سبب غزل‌های زیبایی است که سروده است. غزل یکی از انواع آرایی‌های ادبی در زبان ادبیات فارسی است. ابیات او در قالب غزل از برجسته‌ترین غزلیات فارسی است. البته حافظ در قالب‌های دیگری همچون قطعه، قصیده، مثنوی و رباعی نیز اشعاری سروده است. سبک نگارش حافظ فضایی عاشقانه عارفانه دارد و ایهام یکی از آرایه‌های ادبی پررنگ در اشعار حافظ محسوب می‌شود که این شاعر با هنرمندی خاصی توانسته از این آرایه ادبی برای بیان اهداف خود بهره ببرد. دیوان حافظ ارزشمندترین دستاوردی است که این شاعر بزرگ در طول زندگیش برای چندین نسل به یادگار گذاشت. در دیوان حافظ شیرازی حدود 500 غزل، 42 رباعی و تعدادی شعر در دیگر قالب‌ها وجود دارد. او بیشتر شعرها را به زبان فارسی نوشته است. البته اشعاری به زبان عربی نیز دارد و گفته می‌شود پس از خیام حافظ بیشترین آثار را به زبان عربی نوشته است. نکته قابل توجه در خصوص ابیات و اشعار حافظ این است که میتوان با خوبی تأثیر پذیری از قرآن و اقتباس از آیات قرآن را در اشعار او دید. بر روایت تاریخ، شخصی به نام شمس الدین محمد گلندام که از نزدیکان و همراهان حافظ بوده است، شعرهای او را جمع‌آوری کرده و به شکل دیوان درآورده است. حافظ شیرازی از همان زمان که در قید حیات بود در سراسر جهان اسلام توسط شاعران معاصر از بغداد تا هند مورد تحسین واقع شده و امروز نیز از محبوب ترین شاعران در میان ایرانیان و جهانیان است که آثار او در کتابخانه های بسیاری از کشورها از جمله آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و افغانستان وجود دارد. اشعار این شاعر بزرگ ایرانی توسط بسیاری از شاعران و بزرگان جهان مانند یوهان ولفگانگ گوته، هنری دیوید سورو و رالف امرسون مورد تحسین قرار گرفته و از حافظ به عنوان شاعر شاعران نام برده شده است. ویلیام جونز، محقق هندی، نخستین کسی بود که در سال 1771 میلادی آثار حافظ را به زبان انگلیسی ترجمه کرد. گوته و امرسون هم از مشهورترین افرادی هستند که حافظ را در مغرب زمین مورد تحسین قرار داده و اشعار حافظ را نیز به انگلیسی ترجمه کردند. گوته پس از بررسی عمیق و دقیق اشعار حافظ گفته است: حافظ همتایی ندارد. اشعار حافظ توسط متفکران بزرگ دنیای غرب از جمله نیچه نیز مورد ستایش قرار گرفته است. نیچه در نوشته هایش بارها از نام حافظ در کنار گوته یاد کرده و از هر دو به عنوان قله های خردمندی ژرف نام برده است. حافظ دارای تخلص و القاب متعددی نیز بود است که از آن جمله می توان به ترجمان الاسرار، لسان العرفا، ناظم الاولیا، بلبل شیراز، خواجه عرفان، خواجه شیراز، کاشف الحقایق و مجذوب سالک اشاره کرد. اما مهمترین لقب وی لسان الغیب به معنای زبان پنهان است. دوستان و همراهان عزیز، در نخستین قسمت از برنامه صدای سخن عشق کلیاتی را در خصوص زندگی حافظ شیرازی شاعر بزرگ قرن هشتم به شما گفتیم. امیدواریم این مطالب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. در قسمت‌های آینده این برنامه مطالب مرتبط با زمانه و زندگی حافظ شیرازی را با جزئیات بیشتری مطرح خواهیم کرد تا اطلاعات جامع‌تری را در خصوص این شاعر و ادیب ایرانی به شما ارائه کنیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه زربان. تقدیم شما شنندای عزیز می‌گردد.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. شنوندگان عزیز، از ای که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره یکی از مریضی‌های خطرناک و البته کمتر دیده شده، یعنی نادر، صحبت بکنیم که البته به خاطر خطرناک بودنش خوب است که مردم و شما خوبان معلومات اولیه و ضروری را در این ارتباط داشته باشین. این بیماری با نام امبولی ریه نامیده میشه که به خاطر ایجاد یک لخته در خون، یعنی لختی خون در یکی از رگهای بدن که با وجود می آید، به هر دلیلی ممکن است اینمی لختی خون حرکت کرده وارد رگهای ریوی و ششهای ما شود و باعث مسدود شدن و بسته شدن اونمو رگ شده و آسیب و تخریب بافت و نسج ریوی و ششهای ما را به وجود بیاره، که البته این مشکلات بسیار جدی و جز اورژانس ها و موارد امرجنسی است که فرد مصاب باید بلافاصله در سریع ترین زمان ممکن به شفاخانه و بیمارستان یا مراکز معالجوی آورده شود. ای که چی مسائل باعث مریضی شده، فاکتورهای زمینه ساز ای امبولی ریه چیست، علائم و نشانه هایش چی چیزهایی میتونه، اقدامات ضروری برای ای بیماران چی چیزهایی میتونه باشه، با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر توانا متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها صحبت و گفتگو خواهیم کرد. علاوه بر او با توجه به تخصص آقای دکتر توانا که فوق تخصص امراض ریه هستند، حتی امکان اگر فرصت شد راجع به وضعیت کرونا ویروس و مشکلاتی که برای شش ها و ریه ها به وجود میاره هم صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمت تار باشیم. میخواییم در ابتدای برنامه راجع به امبولی ریه یا ششها برای ما بگوین که امبولیا یعنی چی و در چه ارگانهای حیاتی انسان ممکن است که با وجود بیاید، چی کار میشه، چی رخ میده که اینمی لختی در خون و رگها و عروق وقتی با وجود آمد میتونه مشکلات خاصی را برای حیات و زندگی انسان با وجود بیاره. در این ارتباط لطف کنین یک معلومات اولیه و کلی بفرمایین.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. آمبولی یا در واقع اصطلاح درسترش ترومبا آمبولی، یعنی که خون در یک جای بدن توی سیاه رگ ها لخته میشه و این لخته خون حرکت میکنه به سمت قلب، میره سمت راست قلب، از سمت راست قلب وارد شریان ریوی میشه.
بله.
و باعث انسداد شریان ریه میشه که حالا بسته به اندازه لخته است. گاهی مواقع لخته بزرگه و میتونه عروق اصلی رو ببنده، گاهی مواقع لخته سایزش کوچیک است و میره قسمت‌های انتهایی رو میبنده. ولی برخلاف جاهای دیگه بدن که ما سکته داریم، به عنوان نمونه مثلا در کسی که لخته بیاد عروق قلب رو ببنده ایجاد سکته میکنه، ولی چون بافت ریه خاصیتی که داره اینه که از سه ناحیه در واقع اکسیژن گیری میکنه، یکی همون شریان های ریوی هستن، دوم عروقی هستن که بهش ما میگیم شریان های برونکیال، و سوم از طریق خود کیسه هوایی.
بله.
بنابراین به اون معنایی که ما در سایر ارگان ها لخته منجر به سکته میشه، در ریه چنین پدیده ای رو نداریم، ولی خب بالاخره این صدمه باعث میشه که بافت دچار نکروز میشه.
یعنی قضیه ایست که اینمی لخته از رگها و عروق که تشکیل شده اونجا میایه، از هر جایی ممکنه باشه، توسط رگها منتقل میشه بر ریه ها و جاهای دیگه بدن.
بله. یعنی ببینید از نظر جریان خون اینطوریه که کل سیاه رگای بدن خون رو وارد سمت راست قلب میکنن، خون از سمت راست قلب وارد شریان ریه یا سرخرگ ریه میشه، میره این خونیه که کثیفه، یعنی حاوی دیوکسید کربن هستش، میره در کنار آلبول ها یا کیسه های هوایی، این تبادل گاز انجام میشه.
بله.
یعنی CO2 یا دیوکسید کربن از داخل خون خارج میشه و اکسیژن وارد خون میشه، وارد سیاه رگ های ریوی میشه و سیاه رگ های ریوی که خون تمیز و پر از اکسیژن دارن وارد سمت چپ قلب میشن. از سمت چپ قلب این خونی که پر از اکسیژن هست به کل ارگان‌های بدن در واقع پمپاژ میشه.
بله تشکر دکتر صاحب. ما بعضا مریضایی داریم که یک یا چند تا از رگها یا وریدها و سیهرگهای اندام تحتانی پاهایشان مصاب و مبتلای به امی لخته شدن و مسدود شدن شده، یعنی لختی خون اونجا ایجاد شده به خاطر مشکلاتی که داشتن با نام DVT یعنی Deep Vein Thrombosis. اینمی قضیه ممکن است که منتج و منجر به آمبولی ریه و خطر برای ششها و ریه ها شوه، یا برای قلب و مغز و سایر اعضای حساس بدن. حتی اگر اینا تحت درمان و مداوا هم باشن به خاطر مریضیشان، بازم این خطر وجود داره؟
شایع ترین محلی که خون لخته میشه و این لخته خون وارد عروق ریه میشه همون سیاهرک های اندام های تحتانی هستن. یعنی بیشتر 90% موارد منشأ این لخت ها از وریت ها یا سیاهرک های اندام تحتانی هست که حالا به دلایل مختلف خون لخته میشه از اینجا، و در تقریبا شاید 2/3 موارد اصلا یه مقداری از لخته و 1/3 موارد شاید کل لخته آمبولی میشه، یعنی کنده میشه و از طریق سیاهرک ها وارد سمت راست قلب میشه و وارد عروق ریوی میشه که همون طوری که شما فرمودید به میگن DVT یا دیپ وین ترومبوزیس یا ترومبوز عروق وریدی عمقی، نه عروق وریدی سطحی.
بله ممنون دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. میخوایم راجع به علائم و نشانه های عمده و اصلی مخصوصا وقتی بعد از شکستگی استخوان پا، که خب ما میدانیم که بعد از شکستگی های پا ممکن است که تغییرات در عروق و رگ ها با وجود بیاید که منجر به امبولی ریه شود، یک لخته ایجاد شود داخل رگ و بیاید داخل ریه و شش های ما اونجا قید شود، گیر بکنه و باعث مشکلات جدی تنفسی شود. در ارتباط خواستیم یک توضیحات بدیم که بعضی حتی بعد از این حادثه هم بعض علائم و نشانه هایی دارن که شما بفرمایید که چی مسائلی پیش میاد.
وقتی که در واقع این لخته ایجاد میشه، حرکت میکنه، منجر به آمبولی میشه، یه سری علائم ایجاد میکنه. این علائمی که ایجاد میکنه، یکی از مهمترین علائم ایجاد تنگی نفس های ناگهانیه. یعنی شخص یعنی کاملا نرماله ولی به طور ناگهانی دچار تنگی نفس میشه.
بله
که این علتش اینه که چون رگ بسته میشه، عملا قسمتی از اون خونرسانی ریه از مسیر خارج میشه، در نتیجه اون تبادل اکسیژن انجام نمیشه.
ببخشید دکتر صاحب، بین صحبت شما ای نفس تنگی که گفتین، خب فعلا با توجه به شرایط کرونا و مریضی کووید 19 که بعضیا با تنگی نفس و مشکلات تنفسی واضح شب یا روز مواجه میشن، ممکن است اشتباه شوه این نفس تنگی؟ کدام تفاوتی دارن اینمی دو حالت، تنگی نفس به خاطر امبولی ریه و کرونا؟ ای شنوندگان عزیز ما چی چیزهایی را باید دقت کنن؟
کرونا ویروس یا کووید 19 خودش یه سری علائم دیگه ای داره که در کنار حالا تنگی نفس در کنار اون علائم قرار میگیره. یعنی فقط به عنوان یه عامل یه علامت تنگی نفس ما هیچ وقت تشخیص کووید 19 نمیذاریم. هرچند که اینجا جاش هست من بگم که در این بیماری یکی از مواردی که اصطلاحا تو پاتوژنز بیماری نقش داره درگیری عروق ریه است.
بله
یعنی ما حتی توی این بیماران اون پدیده ترومبوآمبولی رو داریم ما. یعنی عروق حتی ممکنه عروق ریز ریه دچار لخته شدن به طور منتشر بشن.
بله.
یا حتی در ارگانهای دیگه، مثلا مریضی ما داریم که مشکل کووید 19 داره ولی پرزنتیشن یا بروز تظاهراتش با سکته قلبیه، یا احیانا مشکلات عروق مغزی پیش میاد. یعنی من میخوام بگم خدمتون که در بیماران کووید 19 یکی از عوارضی که ممکنه ایجاد بشه بحث همین ترومبوآمبولی است که پیش میاد.
بله.
یعنی اخیرا اتفاقا من چند مورد داشتم که بیمارانی که شما فرضاً وقتی که حالا عکس از اینا گرفته میشه میبینیم در عکسشون خیلی اون تغییرات تیپی که مربوط به بیماری کووید 19 دیده نمیشه، یعنی درگیری خیلی زیاد نیست، ولی تنگی نفس اینا خیلی زیاده و سطح اکسیژن خونشون خیلی میاد پایین، که توی این بیماران حتما ما شک میکنیم به بحث ترومبوآمبولی و بررسی لازم رو انجام میدیم. حتی توی این بیماران توصیه شده که هر بیماری که کووید 19 داره و بستری میشه حتما درمان پیشگیری برای آمبولی براش گذاشته بشه.
سپاس و امتنان از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
آمبولی ریوی یک انسداد در یکی از شریان‌های ریوی در ریه هاست. در بیشتر موارد آمبولی ریوی به وسیله لخته‌های خونی ایجاد می‌شوند که از پاها به ریه ها حرکت می‌کنند و یا به ندرت از بخش‌های دیگر بدن منتقل می‌شوند. از آنجا که لخته‌های خونی جریان خون را به ریه ها مسدود می‌کنند، این عارضه ممکن است به تهدید زندگی تبدیل شود. با این حال، درمان سریع به شدت خطر مرگ را کاهش می‌دهد. علائم آمبولی ریوی می تواند به میزان زیادی متفاوت باشد، بسته به اینکه چقدر از ریه شما درگیر شده است، اندازه لخته و اینکه شما مبتلا به بیماری های ریوی یا قلبی هستید یا خیر متفاوت است. تنگی نفس، درد قفسه سینه و سرفه از علائم و نشانه های متداول آمبولی ریوی است. همچنین درد یا تورم پا، پوست رنگ پریده، پوست چرب یا آبدار، درد سینه که ممکن است به بازو، فک، گردن و شانه شما گسترش یابد، قش کردن، تنفس سریع، بیقراری، نبض ضعیف، تب، عرق کردن بیش از حد، ضربان قلب سریع یا نامنظم و گیجی و سرگیجه از علائم و نشانه های دیگری است که می تواند با آمبولی ریوی رخ دهد. آمبولی ریوی می تواند به مشکل تهدید کننده زندگی تبدیل شود. حدود 1/3 از افراد مبتلا به بیماری های قلبی و درمان نشده ی آمبولی ریوی جان سالم به در می برند. با این حال، وقتی مشکل تشخیص داده شده و درمان شود، این میزان به طور چشمگیری افت می کند. همچنین آمبولی ریوی می تواند منجر به فشار خون ریوی شود، شرایطی که در آن فشار خون در ریه ها و در سمت راست قلب بیش از حد بالاست. زمانی که در شریان ها در داخل ریه ها موانعی دارید، قلب شما باید سخت تر تلاش کند تا خون را از طریق آن رگ ها وارد کند. این باعث افزایش فشار خون درون این رگ ها و سمت راست قلب می شود که می تواند قلب شما را ضعیف کند. در موارد نادر، آمبولی کوچکی اغلب در طول زمان رخ می دهد و در طول زمان رشد پیدا می کند و منجر به فشار خون مزمن ریوی می شود که به فشار خون ریوی مزمن نیز مشهور است. اگرچه هر کسی می تواند لخته های خونی و آمبولی ریوی داشته باشد، اما عوامل ویژه‌ای می توانند خطر ابتلای شما را افزایش دهند. اگر شما یا هر کدام از اعضای خانواده‌تان در گذشته لخته خون یا آمبولی ریوی داشته اید، در معرض خطر بیشتری قرار دارید. این ممکن است ناشی از اختلالات ارثی باشد که خون را آلوده می کند و باعث می شود بیشتر مستعد لخته شدن باشد.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توانا متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها در مورد بیماری خاص و خطرناک امبولی ریه و راجع به علائم اشاره داشتند که تنگی نفس ناگهانی بسیار عامل عمده است که یک مریضی که مخصوصا عمل جراحی کرده شکستگی داره و تحرک لازم نداره، این ممکن است که دچار یک تنگی نفس ناگهانی شود که میتونه نشانه امبولی ریه باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در ارتباط با امی نفس تنگی که صحبت شد که حالا میتونه در امبولی ریه وجود داشته باشه، در کرونا وجود داشته باشه، در قسمت اول صحبت شد، باز میخواییم بپرسم که ما بعضی افرادی هم هستن و کسانی را داریم که به دلایل مسائل استرابی، مسائل تشویش و فشارهای روحی و عصبی مبتلای به حالاتی از نفس تنگی میشن و در این حالات خاص علائم از تنگی نفس در اونا ظاهر شده و تنفسشان مشکل پیدا میکنه. این چه قسمی است؟ چه قسمی باید افتراق داد و تشخیص داد از دیگه بیماری های ریوی؟
خب ببینید، اینا معمولاً تنگی نفس هاشون اون چیزی که بیشتر بروز میدن، میگن ما مجبوریم برای این که سینمون و ریمون رو پر بکنیم نفس های عمیق بکشیم، اصطلاحاً مجبور هستن آه بکشیم. یعنی یکی از علائم در حالی که تو بیماران ریوی بیشتر، حالا اونایی که مجاری هوایی مشکل داره بیشتر تو بازدمشون مشکل دارن، ولی اینا معمولاً کسانی هستن که مجبورن آه بکشن تا ریشون رو پر کنن، ممکنه تپش قلب هم داشته باشن، ولی بقیه علائم و معاینات فیزیکیشون با این بیماری ها جور در نمیاد.
درست، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. خب بفرمایید این لخته در خون و بین رگ ها که ایجاد میشه چگونه و چرا به وجود میاد؟ دلایل و فاکتورهای زمینه سازی ایجاد و تشکیل لخته خون چی چیزهایی است؟
ببینید، ما معمولا وقتی که بیماری دچار دیویتی میشه یا آمبولی ریه میکنه حتما دنبال علت میگردیم. خب یه سری علت ها هستن ما میتونیم پیدا کنیم علت رو، در بعضی موارد ما نمیتونیم علت رو پیدا کنیم. اون مواردی که میشه علت رو پیدا کرد، من اگر که خدمتتون عرض کنم به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته مربوط به جراحی ها میشه، یعنی بیمارانی که بیماران جراحی هستن.
بله،
به خصوص جراحی های مربوط به ارتوپدی، جراحی های نایه لگن، جراحی های سرطان یا کانسر، اینا از مواردی هستن که ریسک ایجاد ترومبوز و آمبولی توشون بالا هستش. حالا به دلایل خاصی که تو اون زمان عمل دارن و بی حرکت های طولانی که بعدش ایجاد میشه.
خب
یعنی من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که میگن شایع، جمله ما داریم، میگن شایع ترین علت مرگ قابل پیشگیری بیمارستانی آمبولیه.
بله،
یعنی اگر این بیماران پزشکشون حتما قبل از این که اقدام به جراحی بکنه و بعد از جراحی درمانهای پیشگیری رو بذاره، خیلی از این موارد جلوشون گرفته میشه.
بله،
درمانهای پیشگیری که حالا درمانهای ضد انعقادی هستن. بنابراین تو این جراحی ها حتما بایستی که به خصوص جراحی های مربوط به تعویض مفصل زانو یا تعویض مفصل ران، اینا حتما بایستی که درمان پیشگیری بگیرن و حتی بعد از اینکه از بیمارستان هم اینا مرخص میشن، در بعضی موارد مثلا تعویض مفصل ران بین 4 تا 5 هفته بعد از ترخیص هم حتی ما به اینها درمان پیشگیری رو تو منزل توصیه میکنیم.
بله،
دست دوم بیمارانی هستن که مثلا بیماران مدیکال یا بیماران طبی هستن، مثلا بیمارانی که مجبور هستن که مدت‌های طولانی در بستر باشن. اونایی که مجبورن مدت طولانی در بستر باشن، ما یه تعریفی داریم که میگیم حداقل 3 روز و 3 روز در بستر باشه، حتی برای انجام کارهای شخصیش مثلا دستشویی رفتن هم حتی نتونه بره، این بیماران حتما ما باید درمان پیشگیری رو براشون بذاریم. یا در کسانی که مبتلا به کانسر یا سرطان هستن، اینا هم باز ریسک آمبولی ریه توشون افزایش پیدا میکنه. کسانی که دچار چاقی های مفرط هستن، اینها هم مستعد هستن. کسانی که بارداری رو در واقع تجربه میکنن، در دوران بارداری هم از سه ماهه اول تا سه ماهه سوم، یعنی از زمان سه ماهه اول به خاطر تغییرات هورمونی، سه ماهه آخر به خاطر بزرگ شدن جنین و فشاری که روی عروق ریه میاره.
بله.
در مصرف بعضی از داروها، مثلا مصرف داروهای جلوگیری از بارداری یا بعضی از داروهایی که در سرطان‌ها استفاده میشه مثل فرزن تاموکسیفن یا داروهای خونسازی هستن به اسم اریتروپویتین یا اپرکس که استفاده میشه یا باز داروهای سرطان مثل تالیدومید، اینا میتونن باز ریسک رو بالا ببرن. در کسانی که نارسایی قلبی دارن، در کسانی که اصطلاحاً سندروم نفروتیک دارن و پروتئین زیاد دفع میکنن از کلیه‌شون، خیلی از این داروها تحت عنوان داروهای آندروژنی که برای بدنسازی استفاده میشه، اینا شدیداً مستعد میکنه برای ترومبوآمبولی و ترومبوآمبولیایی که میتونه کشنده باشه. حتی موارد ارثی هست که اینم باز حتما باید بهش در واقع توجه بشه. بعضی موارد ما داریم کسانی هستن که در سنین پایین بدون هیچ زمینه خاصی دچار ترومبوآمبولی میشن. وقتی اینا رو بررسی میکنیم اینو تو فامیلشون اشخاصی هستن که باز این بحث ترومبوآمبولی رو تجربه کردن.
بله.
یا بعضی از بیماران روماتیسمی هستن که حالا فرم خاصی هستش که در اینها هم میتونه مستعد کنه به ترومبوآمبولی یا بیماری های گوارشی مثل کولیت اورسرو. اینا همه جزء مواردی هستن که میتونن باعث افزایش ریسک بشن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. واقعا عوامل و علتهای مختلفی را که اشاره کردین بسیار مهم است که ما باید توجه داشته باشیم. کسانی که این مشکلات دارن حتما باید به خطر امبولیریه هم توجه داشته باشن که خدای نخواسته گرچه نادر است اگر با وجود آمد باید اقدامات لازم صورت بگیره. فعلا وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر مراد خان هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. میخوایم در مورد مسائلی که میتونه باعث پیشگیری از پوکی استخوان بشه صحبت کنیم. الان میخوایم در مورد بیماری هایی که فرد داره و زمینه ای هستند برای پوکی استخوان در جریان این بیماری ها باشیم. از جمله بیماری هایی که میتونن باعث پوکی استخوان بشه، کسایی که کاهش هورمون‌های جنسی دارند، میتونه بیماری‌های مادرزادی و ژنتیکی باشه مثل سندروم ترنر که به علت کمبود یک کروموزوم در افراد خانم اتفاق میفته و یا بیماری سندروم کلاین فلتر میتونه باشه، یا کسایی که دچار بیماری بی اشتهایی عصبی هستند و یا کسایی که دچار یائسگی زودرس شدن. همه افرادی هستند که در معرض کاهش هورمون‌های جنسی در بدن قرار گرفتن. هورمون‌های جنسی هورمون‌هایی هستند که در ساخت و ساز استخوان نقش دارند. پس عدم وجود اونها یا کاهش میزان هورمون‌های جنسی چه در جنس مؤنث چه در جنس مذکر میتونه باعث پوکی استخوان بشه. بیماری‌های دیگه‌ای که باعث افزایش تخریب استخوان و یا پوکی استخوان بشه میشه از پرکاری غده تیروئید یا حتی کمکاری غده تیروئید نام برد. کمکاری غده تیروئید بیماری نسبتاً شایعی در جامعه هستش که به علت تخریب سلول‌های تیروئیدی در زمینه فعالیت سیستم ایمنی اتفاق میفته. کسایی که در زمینه پرکاری غده تیروئید قرار دارند و یا قرص افزایش میزان هورمون تیروئید رو در بدن بیش از حد استفاده می کنند در معرض پوکی استخوان قرار دارند. کسایی که به صورت اکتسابی و یا در زمینه بیماری خاصی دچار افزایش هورمون پاراتیروئید هم هستند جزو این بیماران قرار دارند. بیماران دیابتی که افراد شایعی در جامعه ما هستند در معرض پوکی استخوان هستند، پس باید همیشه این افراد رو از نظر پوکی استخوان پایش کنیم و پیشگیری کنیم از این اتفاق.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
بر دست نوشته های ما قبار نشسته است. در چشم ما نباید قبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم متاستاز اسرائیل.
ما در قسمت‌های قبل درباره جنگ‌های رژیم صهیونیستی در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی فلسطین با شما صحبت کردیم. در این قسمت هم در ادامه با بررسی جنگ‌های دیگر اسرائیل در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی خواهیم پرداخت. جنگ‌های اسرائیل در جنوب لبنان. جریان مقاومت فلسطین به ویژه جنبش جهاد اسلامی الفتح در جنوب لبنان سلسله ای از درگیری‌ها با اسرائیل تجربه کرده. رژیم صهیونیستی از سال 1968 به بهانه‌های مختلف دستان